أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي الحاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. تعریفی رو که مرحوم آخون نقل فرمودن آدسونه راشد خب یه سینی بر همه باید بیاییم خیلی بد اینجوری خجالت کشن از مسترسی زحمت کشن. این سور آخر کلاس بروش خود تعریفی رو که مرحوم آخون نقل فرمودند از حاجبی و علامه حلی که از که حاجبی همون ابن حاجب هست نقل کردند، یکی از تعاریف فعلی هست، الا اینکه این تعریف کلمه زن درش آمده است همچون بسیاری تعاریف دیگر. شیخ جناب آخون ایشون فرمودند که خب حالا همین وجود کلمه زنی که در این تعریف هستش این سبب سوء تفاهم شده برای علمای ما، برای علمای اخباری، و اونها اشکال کردن که چطور شما که شیعه هستید مثلا اصولی ها دم از تشیع میزنید، چطور دنبال زنون هستید و این انحرافه و ارسون خاطرون که زنون که حجیتی نداره. ایشون پیشنهاد فرمودن ما به جای کلمه زن بیایم از کلمه حجت استفاده کنیم، به جای استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی بگیم استفراغ الوسع فی تحصیل الحجت علی الحکم الشرعی، تعبیر حجت رو به کار ببریم. ایشون نظر مبارکشون است که اگر ما کلمه حجت رو گذاشتیم بین همه وفاق حاصل میشه، یعنی شیعتن و سنتن در میان شیعه هم انسدادی و انفتاحی، در میان بفرمایید که انفتاحی ها هم اخباری و اصولی، همه دیگه با هم دیگه اینجا وفاق بینشون در ایجاد میشه. چرا؟ به جهتی که اهل سنت اینها که از مطلق زنون استفاده میکنند، درست از مطلق زنون استفاده میکنند، اما مطلق زنون رو حجت میدانند، از اونها دنبال حجت هم منطقه از طریق مطلق زنون. انسدادی مثل جناب میرزای قمی رحمت الله علیه ایشان هم دنبال حجت هست، الا این که چون قائل به انسداد باب علم و علمی هستش میگه نه باب علم بازه است نه باب علمی بازه، ما عرض کنم که از مطلق زنون پیش میرویم باز به حجت میرسیم. انفتاحی هم همینطور هستش، اخباری به دنبال حجت، اصولی به دنبال حجت، همه به دنبال حجت میگردن. خیلی خوب، ما اگر کلمه حجت رو اینجا گذاشتیم این دعواها تمام میشه، غایت الامر نزاع دیگه میشه نزاع صغروی. یعنی این است که حضرت عالی یه چیزی رو حجت میدانید، او یه چیز دیگه رو حجت میداند، اما در اصل این که همه دنبال حجت هستیم دیگه اختلاف نیست، لااقل سطح دعوا از سطح تعریف اجتهاد میاد پایین تر دیگه. حالا اجتهاد رو همه مشترکاً میگن آها همین تعریفش، ما دنبال حجتیم، الا اینکه بحث صغروی میشود که حالا بالاخره چی حجته. این میگه آقا مثلا فرض فرمایید که انسدادی یه چیزی رو حجت میداند، انفتاحی یه چیزی رو حجت میداند، اخباری یه چیزی رو حجت میداند، اصولی چیز دیگر رو حجت میداند، کما اینکه در بین خود اینا هم احیانا اختلاف نظر وجود دارد. خود اصولی ها ممکن است یک اصولی مثلا خبر واحد ثقه رو حجت بداند، اصولی دیگری خبر واحد ثقه رو حجت نداند. این به ما گفتن پنجره وقتی بازه پرنده میان داخل، ما گفتیم پرنده کجا بود؟ نه مثل که داره آرامان پیدا میشه پرنده ها عرض محضرتون که اینا راهش بلدن. عرض محضر مبارکتون که بله محضر مبارکتون که اینطور هستش، همه دنبال حجت میگردن الا اینکه حالا بینشون اختلاف هست در اینکه چی حجت هست چی حجت نیست. این بیان جناب آخوند خراسانی هست. البته این نسبتی که ایشون به عامه میدهند این نسبت صحیح نیست، عامه هم علل عموم مطلق زن و حجت نمیدانند. این نیست که عامه خیلی هرج و مرج باشد و بلبشو باشد و هر زنی رو بگن حجته، نه، بله اونها ظنون حاصل از طرقی رو حجت میدانن احیانا که ما قبول نداریم، این سجای خودش محفوظ، ولیکن اینطور نیست که اونم مطلق ظنون رو حجت بدانن. مثلا فرض کنید قیاس رو حجت میدانن، ظن حاصل از قیاس رو حجت میدانن، خب ما حجت نمیدانیم، اما اینطور نیست که مطلق ظن حجت بدانن، نه، ظن حاصل از قیاس، ظن حاصل از مصالح مرسله را، ظن حاصل از استحسان رو، ظن حاصل از سد ذرایع یا فتح ذرایع رو، اینها رو حجت میدانن، نه هر ظنی را. اونم تازه همه عامه نه، یعنی بین خودشون هم اختلاف هست، این بلا تشبیه بلا تشبیه مثل آفریقا مونه، افراد میگن آفریقا، میگن آفریقا یک کشوره، نه آفریقا نزدیک 60 کشوره، هر کدوم آداب و رسوم خاص خودشو داره، فرهنگ خاص خودشو داره، زبون خاص خودشو داره، هر جا ویژگی خاص، میگن بله این آفریقایی، خب آفریقایی چیه؟ میگن آسیاییه، اروپایی، دقت کنید اینا هم سنیه، خب درست سنیه، اما مذاهب مختلفه با هم دیگه، دیدگاه ها مختلفه، بعضیا نسبت قیاس خیلی قبول دارن، بعضی ضعیف‌تر هست، اونای دیگه هم استحسان، مصالح مرسله، سطح ذرایع، موارد دیگر، اینا رو اختلاف نظر بینشون هست. این اصول بله فقه مقارن رو شما ببینید که مرحوم حکیم نوشته است، خیلی خوب ایشون اومده تبیین کرده اختلافاتی که میان خود اینها وجود دارد. حالا این تعبیری هم که ایشون نسبت میده که عامه که مطلق ظنون رو حجت میدارن، نه خیر، عامه مطلق ظنون حجت نمیدارن، اما به هر تقدیر بله ظنونی رو حجت میدارن که ما براش حجیتی قائل نیستیم. به هر تقدیر در مجموع این تعبیر حجت رو میگن اگر ما اینجا به کار ببریم از محضر مبارکتون که مشکل حل میشه، الا انه که اون چه که یه وقتا مشکل ایجاد کرده این است که به هر حال یه بزرگی مثل علامه حلی چرا از کلمه زن اینجا استفاده کرده، از کلمه زن اینجا استفاده کرده. اولا گفتیم تعریف اجتهاد به این که غایتش دستیابی به زنه، این تعریف بالاخصه، تعریف به اخص هست، از محضر این که چرا تعریف به اخصه، برای این که ما گاهی اوقات فراتر از زنون به دست میاریم، قطع به دست میاریم، این فقط بخشی رو پوشش میده، ها این اشکال سر جای خودش محفوظ، اما اشکال مهمتر همین است که خب زنون، مطلق زنون که برای ما حجت نیستن، اصلا زنده به ما هو زن که برای ما حجت نیستش، که به تعبیر مرحوم موساد مرحوم آیت الله تبریزی میفرمونن که زنی که خودش به خودی خود حجت نیست، چی حجته؟ اون چیزی که به این حجیت بدهد، اون دلیل قطعی که به این حجیت بده، خب ما نقل کلام میکنیم به او در مورد زن اصلا بحثی نداریم، ببینیم دلیل قبلی که به این حجیت بده از اون بحث میکنیم ببینیم حجت هست یا نه، به خودی خود ظنون که ارزشی ندارن که، به هر تقدیر مگر حال در یه مواردی اونم باز به دلیل خاص، به هر تقدیر اینطور هستش، یه بزرگی مثل علامه حلی چرا از این تعبیر استفاده کرده است؟ خب اهل سنت رو شما بگید، میگید آنا مبناشون رو فرق میکنه، اما علامه حلی چرا اینطور استفاده کرده است؟ اینجا حالا نکاتی به ذهن خطور میکند، از جمله نکاتی که به ذهن قاصر حقیر خطور کرده است همین استش که مثلا ما بگیم که یه فرقی بگذاریم بین حکم الله واقعی در نفس الامر و آنچه که ما به دست میاریم، ها؟ ما به هر حال هرچه هم تلاش میکنیم، اجتهاد بکنیم، فعالیت بکنیم، کوشش بکنیم، نسبت به حکم الله واقعی در نفس الامر زن برامون حاصل میشه، چون ما هیچ کدوم نفس الامر رو که ندیدیم، که نمیبینیم، که لا یمسو الا المطهرون، ما که از مطهرون نیستیم که مس بکنیم واقع رو، که ما دورا دور یه دوربینی دستمون گرفتیم به نام ادله، داریم از دور چیزهایی رو مشاهده میکنیم و میگیم، ما بگیم نسبت به حکم الله واقعی در نفس الامر از حیث اصابت به واقع ما بیش از زن برامون حاصل نمیشه، اما نسبت به تکلیف فعلی، حکم فعلی، بله قطع حاصل میشه، من یقین دارم و بل یقینه اقطعو که حکم فعلی من اینه، چطور؟ با توجه به اجتهادی کردم، ادله، مواردی که بوده، حجیت هایی که بوده، رسیدم به حکم فعلی که الان وظیفه من این هست، حکم فعلی من این هست، این درسته، من قطع دارم بهش، اما آیا میتونم قسم از عباس بخورم که لوح محفوظ عند الله هم دقیقاً حکم همینه؟ چه کنیم اونجایی که بین خود فقها اختلافه؟ فقیهی میگه آقا من تمام ادله رو به دقت بررسی کردم، به ما لا مزید علی، قطعاً و یقیناً حکم اینه، فقیه دیگه هم میگه منم همین کارو کردم، همه ادله رو بررسی کردم و همه طرق رو رفتم، قطعا حکم این است که غیر از حرف توست، غیر از حرف تو. بالاخره یا فقیه اول داره درست میگه یا فقیه دوم درست میگه، و یا اینکه هر دوشون دارن اشتباه میکنن، حکم واقعی بازی سومیه که هیچ کدوم از این دو تا به اشتیاقا نرسیدن. مثلا اینطور توجیه بکنیم کلام علامه حلدی رو و بگیم مثلا فرض بفرمایید که ایشان مرادشون این بوده که ما نسبت به اون واقع و نفس الامر زن برامون حاصل میشه، ولی خب نسبت به حکم ظاهری یا حکم فعلی بفرمایید اینها قطع حاصل میشه. و این هم
از حکم ظاهری و حکم واقعی هست اون قطعی که میگید شما؟
نه اون
زنی که
متوجه فرما شما هستم. بله متوجه فرما. نه این اصطلاح دیگه ای رو به کار میبرم غیر از اون. دقت میکنی چه حرفی؟
نه فقط که باز اون تفسیر شیعه سر اونجا شامل میشه، شما خواهد شامل حکم واقعی و ظاهری قطع نسبت بهش در
حقیقت
زن هست، بیش از زن.
احسنتون. بله بله، یعنی همون چیزی که همه فقها حالا نفقد آیه صدر بقیه هم همه میگن، همون چیزی هم که ما ها بهش بگیم حکم واقعی، همون هم که بهش بگیم حکم واقعی. آیا من و شما هیچ کدوم نفس الامر رو دیدیم؟ مثلا یه دری باز کردن ما علم خدا رو مشاهده بکنیم میگیم نه دیگه ما از طریق عدله رفتیم
به نسبت خودمون قطع نسبت به حکم واقعی.
بله مثلا این توجیه هستا، من نمیخوام بگم حالا حتما مثلا اینطور، این توجیه بکنیم کلام علامه حلدی رو. بالاخره علامه حلدی که یه طفل دبستانی نبوده است که مثلا یه حرفی از دمش در بره که خب حالا این علالقاده مرادی داشته ایشون، مثلا ما بگیم که مراد ایشون یه همچین چیزی بوده و اینطور مد نظر مبارکشون بوده است، یا حالا بعضی توجیهات دیگری که از منظرتون که بشه از مسئله که. بله
در مورد مسلمات و ضروریات
همینطور. آخه ضروریات که مثلا ما میگیم ضروریات برای کیه؟ برای من و شماست دیگه.
ضروریات مذهب.
بله ضروریات مذهب، ضروریات دین، همه اینها. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اولا ضروریات که جای اجتهاد نیست، اساس محل اجتهاد تخصصا خارجه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ولی حالا من کار به اجتهاد ندارم، حتی همون ضروریاتم، ضروریاتم نسبت من و شماست دیگه، یعنی برای من و شما ضروریه. آیا محاله که ما از دنیا برویم بریم قیامت بعد معلوم بشه فلان امری که ضروری بود نه درست نبوده؟ آیا این محال اجتماع نقیزه این لازم
نبوده؟
چه جا؟
نمازی واجب نبوده
مثلا دیگه از اینقدر گسترده. ولی حالا خیلی دارید کار باز میگیرید دیگه، تازه ما آقای زور نمازشون نخونن بر تقدیر. حالا منظور بله دیگه ما که این قبل سرش رو بپرید اشبت رفت. اما نه میخوام بگم اجتماع نقیزه این ارتفاع نقیزه این لازمیت اینطوری نه محال نیست، یعنی محال عقلی نیستش که اگر مثلا یه امری برای ما جز ضروریات باشد در قیامت مثلا فرض فرمایید که خلاف حساب داشته، این فقط در حد تصور است. نمیخوام میگه واقعا واقع ام شده چه از این قبیل. حالا بعضیا استناد میکنن به این یأتی به دین جدید دم امام زمان از این حرفا، که حالا نمیدونم، من که دسترسی به این نرم افزار ندارم واقعا همچین روایتی ما داریم یأتی به دین جدید؟
به دین جدید نیست، به کتاب جدید و قضا جدید.
آره بله به دین جدید ظاهرا نداریم، اینو ساختن هم تو سر زبون انداختن از محضر مبارکتون که به دین جدید نیستم به امام زمان. بله ولی بله حالا اونا هم باز حتی هم اونا هم باز دید که واقعا سندن به چه نحوی هستش. بگذاریم
خود معصوم.
بله
اگر در دامان خود معصوم هست زبان مبارکی معصوم بشنویم
اون که اجتهاد نیست. چه اجتهاد نه اونی که من مستقیم از خود معصوم میشتم دیگه، من اجتهاد نمی کنم که معصوم میگه برو نماز رو اینطوری بخون. من چه اجتهادی؟ اجتهاد در مقابل نفس میشه.
اجتهاد داشتیم بعضی موارد
بله به شکل مختصر بوده. بله
اون اجتهاد بعضی مواردش واقعا واقعی هم رو حتما درست میدونه.
بله گاهی هم خب ممکن اشتباه هم میکردن، گاهی ممکن اشتباه هم میکردن. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ ببینید فل جمله برای ما دیگه جای هیچ نوع شک و شبهه‌ای وجود ندارد که ما به بخش قابل توجهی از واقع و نفس الامر دست پیدا کردیم. اصلا بالاتر می‌خوام بگیم اگر قرار باشد که هیچ ما به نفس الامر دست پیدا نکنیم و اکثر دین ما خلاف نفس الامر باشه که اصلا نقض غرض لازم میاد، خلاف حکمت خداونده. پس خدا چه دینی بود فرستاد که اکثرش خبر شد به ما نرسه؟ پس چه خاصیت داشت این دین؟ دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این در جای خودش که ما اینطور میگیم، بلاز با نگاه کلامی، با نگاه کلامی میگیم که این اگر قرار بر این باشد که خداوند جعل حجیت بکند برای طرق و اماراتی که اینا اکثرا ما رو به حقیقت نرسونند و ما به دین نفس الامری نرسیم، خب اصلا ارسال این دین لغو میشه، دینی که قرار است ما بهش نرسیم اصلا، دقت بر این خیست اصلا بی خودی میشه، دقت بفرمایید. اون که جای خودش محفوظ ها، لکن حالا به شکل موردی به نحو موجبه جزئیه یه مورد خاصی رو مثلا که ما قطع داریم، یقین داریم، بعدا بریم ببینیم در قیامت که معلوم بشه نه این اشتباه کرده بودیم، آیا ممکنه یا ممکن نیست؟ بله ممکن، ممکن. جهل مورد دچار جهل مرکب بدی، این ممکنه فعل جمله، فعل جمله نحو موجب جزئیه. زمان حضور هم در صورتی که مستقیم از خود امام بگیریم مطلب رو، باز واسطه نخوره، دقت بکنید چه عرض می‌کنم، مستقیم از خود امام بگیریم مطلب رو، سلام دقت
حضور انسان در کره زمین با نسبت به زمانی که غیبت هست، هر زمانی که شما بازم اینقدر کوچیکی که نسبت به اون واضحه، این تغییراتی که می‌فرمایید، این علاوه بر اینکه که میگید به نظر میاد که پیش نمیاد دیگه. حالا یه مسئله کلی داره، میگه امام زمان مثلا در پس پرده غیبت، این مسئله وقتی الان در واقع حالا فوت شد و اینا دیگه، این احکام شرعیه که نسبت به اون مسئله
خیلی خوب. یعنی الان من نمیم شما کدوم، اگر مؤید ما هستی طرف درستی میگی، درست باشم، اگر مؤید نیستید برید بیشتر مطالعه.
این
نه ببینید جواب من مؤیدم نیستید، مؤید کدوم قسمتش نیستید؟ در مؤید نقض غرض
نیستم،
میگید نقض غرض نمیشه، نه ببین حاجا، اگر ما گفتیم کلیت دین از حتی تا همین زمان غیبت هم وقت میکنیم، از کلیت دین چیزی به ما نرسته، چیزی در اختیار ما نیست، ما به واقع نیست. پس الان 1000 سال 1500 سال من هم چقدر دیگه انشالله خدا دیگه ببخشد بقیه دوران غیبت و انشالله ظهور صورت بگیره، اما به هر تقدیر این یعنی همش ما در تماما در انحرافیم، یعنی هیچ نکته‌ای نداریم که بگیم آقا ما این دیگه درست مطابق دینیم. دقیقاً من چه عرض کنم، این نمیشه پذیرفت، این پذیرشش خیلی لوازم بدی داره، دقت می‌کنی چه عرض کنم؟ بله. اما در عین حال بله، فی الجمله در مواردی دچار حرمانی، اصل ظهور امام زمان که حرمان ازش میکشیم دیگه، 4 تا حکم شرعی که در مقابل اون چیزی نیست، هر نظرتون که بله، هم موجب جزئیه اما نه به نحو موجب کلیه، کلا ما حق و پلا این بعضن هیچ دینی نداریم و فلان از این حرف.
درسته توی حلقات هم یه بحثی شایستر مطرح میکنه که کجا ما میتونیم یک حکم رو استناد بدیم خداوند و کجا نمیتونید استناد بدیم. به شکل کلی میگن آقا اگر یه جایی به زن رسیدید نمیتونیم، ولی آقا نظر خودمونه، اگر به قتل رسیدیم اینجا میتونیم. آیا این منافات داره
برای شما؟ ببینید حجا، همون رو هم عرض کنیم، مگر قطع، مگر اون جایی که ما علم داریم قطع داریم، مگر جهل مرکب نیست؟ یعنی ممکن نیست جهل مرکب باشه همون جام، حتی دقت میکنید ما طرف استنادش کار نداریم، طرف عدم استنادش کار داریم. تا چه اشبام اگر در اون مواردی که من قطع دارم، در این قطوعی که من دارم، آیا فل جمله میدانم برخی هاش جهل مرکبه یا نه؟ بله فل جمله میدانم بعضی جهل مرکبه. باید چه عرض کنم؟ حالا خلاصت الکلام خیلی ما دور پرواز نکنیم،
عامه یعنی عموم مردم اگر نسبت به قطع داشته باشن در طول تاریخ، مثلا همه
فقها اینو فرمودن، ضروریات دیگه، ضرورت همینه دیگه، ضروریات اونجور امور است. عرض نظرتون که بعد بله فرمودید
شما، اگر خود امام معصوم میگه بر فلان کار انجام بده و بعد بره انجام بده، ممکنه اشتباهش نه اشتباه انجام بده، یعنی اونم باز واقعا امر رو انجام نده، من اینکه بالا سرش وایسه ما بگی من انجام بدم ببینم، میگه ها حالا واقعا واقعا
حالا حتی اونجا نه، حتی اونجایی که امام معصوم هم مستقیم به کسی دستور میده، لااقل در زمان ظهور معصومین مثلا تقیه هم مطرح بوده، یعنی شخص آمده از امام علیه السلام پرسه من چجور وضو بگیرم، امام آمدن به شکل کامل وضوی اهل سنت رو برای او توضیح دادن، گفتن اینجوری وضو بگیر، و اون ماها همونجوری وضو گرفته، بعد دوباره خود امام علیه السلام نامه ای او فرستادن، فرمودن اون وقت تو مثلا این عیون خلیفه جاسوسا داشتن تو رو نگاه میکردن، لذا لازم بود اونطور وضو بگیری که مزاحم تو نشن. نه، اون وضو صحیح نیست، حالا این وضو صحیحه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ البته در اون زمان، در اون چند ماه، و حکم فعلی اون آدم همونطور وضو گرفتن بوده، وظیفش همونطور وضو گرفتن بوده، اما حکم الله واقعی وضو، یعنی وضوع ادلاهی اون نبوده. دقت میکنی؟ گرچه حکم اون آدم اون بوده، حکم فعلیش همون بوده. حالا برگه این بحث خود دیگه دیگه
سوال آخر اگر بین شرایع مختلف انبیا مقایسه میکنیم میبینیم اختلاف احکام خیلی زیاده.
بله.
اگر حکم یه دونه است، پس چرا در تاریخ اختلاف احکام خیلی زیاد داریم؟ از اینجا سوال پیش میاد که اصلا مهم هست که ما به اون واقع برسیم یا مهم این است که به قطع خودمون برسیم؟
بله. حالا از منظر مبارکتون که اینی که شرایع به مرور زمان رشد کردن و آمدن جلو، به نظر میاد که دیگه اون شکل نهایی و اصلی و حقیقی همین شریعت خاتم هست، همین شریعت پایانی هستش. اونا از قبیل همون وضوع تقیه‌ای میمونن که اون شخص باید میگرفت. دقت میکنید؟ یعنی متناسب با اون شرایطی که در قدیم بوده، متناسب با اون وضعیتی که بوده، اونجا بهتون اونطور دست داده شده. اما شکل نهایی، شکل اساسی همین است که الان داره انجام میشه. در واقع برای اینکه یه حکمی جعل بشود، باید علت تامه مرکبه شکل بگیره. علت تامه مرکبه فقط مقتضی نیست، شرایط هم باید باشد، فقد مانع هم باید باشد. اون موقع مانعی بوده یا شرایط نبوده، لذا اون حکم اصلی نتوانسته جعل، یعنی مطرح بشه و بیان بشه. در مثلا تو که یک حکم فعلی برای اون وقت مطرح شده، اونی هم که ما باید بهش برسیم به قطع نیست، به حجت باید برسیم. ما باید به حجت برسیم. حجت هم یعنی چیزی که معتبره از نگاه خداوند. ما چیزی که معتبره برسیم، ما اصلا حتی دنبال احراز واقع هم نیستیم، ما دنبال انجام وظیفه ایم. اگر در یه زمانی، فرض مثلا مثالی که عرض کردم، اگر اون شخصی که امام بهش فرمودن که تو وضو بگیر شبیه اهل سنت، اگر این آدم میرفت پیش بقیه شیعیان میپرسید آقا شما همه همینطور وضو میگرفتید، اونا میگفتن نه آقا این چه جور وضو گرفتنیه، وضو اینه، مثلا آقا سر کارت گذاشتن، وضو این شکلیه، فلان حدی حرفا. اگر اون به شکل شیعه وضو میگرفت، وظیفه شرعیشو انجام نداده بود، مجزی نبود. دقت میکنی؟ چون به اون دستور خاص رسیده، تو باید مدل اهل سنت وضو بگیری، دستور داره. دقت میکنی؟ حکم فعلی او، وظیفه فعلی او اونجور وضو گرفتنه، باید هم همون کار رو انجام بده. ما روایاتی داریم ها که حتی مثلا امام علیه السلام فرمودن که تا مدتی این کار رو میکنی، بعد میری فلان شهر با فلانی ملاقات میکنی، او برات توضیحاتی میده، یعنی مراحلش هم حتی باید فرمودن که بعد اینطور میشه، یعنی ولی تو اون بازه زمانی اون وظیفش همون هست و غیر از اون انجام بده ازش پذیرفته نیست. من به شرایع گذاشتم به همین ترتیب. برگردیم به بحثمون. خب به هر تقدیر حالا این تعبیر رو ایشون فرمودن که به حجت تبدیل بکنیم و به بیانی که عرض شد، به جایی که بگیم اظن بالحکم الشرعی، بگیم الحجه على الحكم الشرعي. بعد هم میفرمایند که اگر ما این تعبیر رو به کار بردیم، دیگه طبیعتا اخباری ها دیگه اونجا نمیتونن به ما حمله بکنن و ناراحت بشن، بگن چرا شما از تعبیر ظن استفاده کردید، حجت مورد پذیرش اونها هم هست و مورد قبول اونها هم هستش. عرض محضر مبارکتون که این اختلافی که بین اصولی ها و اخباری ها هست، دیگه میشه اختلاف صغروی در برخی از افراد حجت، همچنان که مثلا اختلاف دارن در حجیت اصالت البراءه در شبهات حکمیه تحریمیهی که ناشی از فقدان نص باشه، و اصولیین قائل هستن به حجیت اصالت البراءه در شبهات حکمیه تحریمیهی ناشی از فقدان نص، و اخباری ها قائل به چنین چیزی نیستن و میگن باید در این موارد احتیاط صورت بگیرد، نه براءت، براءت جاری نمیشود. کما اینکه خود اصولیین هم در مواردی با همدیگه اختلاف نظر دارن، فرض کنید برخی اجماع رو حجت بدانن، اجماع منقول رو، بعضی اجماع منقول رو حجت نمیدانن و هاکذا، اختلافاتی که بینشون وجود دارد و هاکذا خود اخباری ها هم همه نظراتشون یکسان نیست، خودشون بینشون اختلاف نظر وجود دارد. اخباری ها رو معمولا به سه دسته تقسیم میکنن: اخباریون افراطی، اخباریون تفریطی و اخباریون معتدل. مثلا فرض فرمایید یا اخباریون افراطی، اخباریون کمتر افراطی، و اخباریون منصف مثلا اصلا خاطرین که به هر حال اینا تقسیم هم میشن خودشون بینشون نظرات مختلفه از مسائل کبروی در حجیت بعضی امور گرفته تا بعضی مسائل دیگه بالاخره اختلاف نظر بینشون وجود دارد. اما مرحوم آیت الله تبریزی ایشون نظر مبارکشون این بود که ما بیایم یه کار دیگه ای بکنیم و اون این که بیایم این قید تفصیلیه رو اینجا اضافه کنیم، این استفراغ الوسع رو حذف بکنیم به جاش التفصیلیه رو اضافه بکنیم. این در این شش جلدی که ایشون نوشتن، شش جلد مرحوم آیت الله تبریزی شش جلد اصول نوشتن، دروس فی مسائل علم الاصول همون جلد ششم مطلب رو متعرض شدن، محضر مبارکتون که، و فرمان این استفراغ الوسع اینجا لازم نیست. شما چرا استفراغ الوسع رو به کار میبرید؟ برای این هستش که میخواهید مقلدین رو از دور خارج بکنید. میگید آقا مقلد که استفراغ الوسع نمیکنه، مقلد فقط کافیست که رساله‌ای بخره مطالعه کنه یا تماسی بگیره، تلفن بزنه دفتر مرجع تقلیدش مسئله شرعیشو بپرسه، این استفراغ الوسع نکرده است، یه سوالی کرده. دقت میکنید، میخواید مقلد رو خارج بکنید با استفراغ الوسع؟ از محضرتون که خیلی خوب، ما میایم چیکار میکنیم؟ ما قید تفصیلیه رو اضافه میکنیم. قید تفصیلیه خاصیتش همین است که مقلدین احکام رو به دست میارن، لکن اونا به حجت تفصیلی نمیرسن، به حجت اجمالی میرسن. حجت اجمالیش هم یک کلمه بیشتر، یک دلیل بیشتر ندارن. و اون این که میگه چرا حکم نماز اینه، میگه چون مرجعم گفته. میگیم روزه چرا اینطوریه، میگه مرجعم گفته. شک بین 3 و 4 چرا اینطوره، مرجعم گفته. حج چرا اینطور انجام میدیم، مرجعم گفته. هر چی بهش بگیم اون یک حجت بیشتر ندارد، هر وقت مرجع تقلیدم به من گفته، بیش از این ندارد، حجت تفصیلی ندارد. در یکایک که اینها ادله ای رو مطرح نمی کنه. لذا با این قید تفصیلیه در واقع ما بی‌نیاز میشویم از مثلا، چون که اون تعبیر استفراغ الوسع و تعبیر دقیق‌تری هست. عبارت مرحوم آیت الله تبریزی اینجا هست، اصلا خطتون که اگر نگاه بکنید ایشون اینطور نوشتن که و یخطر بالبال ان اضافه استفراغ الوسع فی التعریف بلا پائل. این به نظر می رسد که اضافه شدن این استفراغ الوسع تعریف بی خاصیت باشه. فانه لو قیل بان الاجتهاد هو تحصیل الحجه على الحكم الشرعي الفرعي الكلي لكان اخسر. اگر بگیم که اجتهاد تحصیل حجت است بر حکم شرعی فرعی کلی، این مناسب تر هست. اولا شرعی عقلی نیست، ثانیا بر این که فرعی تو اصول مثلا عقاید نیست، ثانیا کلی جزئی نیست و که روی مورد خاصی رفته باشه، به نحو کلی بیان شده است، این مناسب تر هست. اللهم الا يقال ان الاضافه للاحتراز عن تقليد العامي. مگر کسی بگه آقا ما اینو که اضافه کرده بودیم جهت داشته، می‌خواستیم عامی رو از دور خارج بکنیم، فقط مجتهد تحت تعریف قرار داشته باشه. ای تعلم الفتوا لیستند الیه فی مقام العمل. همینی که عامی میره فتوا رو یاد میگیره تا اینکه در مقام عمل بخواد طبقش عمل بکنه. ما استفراغ الوسع رو اضافه کردیم که این مورد از تحت تعریف خارج بشه. فانه ايضا من تحصيل الحجه على الحكم الشرعي الفرعي الكلي. اینم از قبیل تحصیل الحجه است بر حکم شرعی فرعی کلی. ولكن لا يكون التحصيل باستفراغ الوسع و صرف الطاقه. این تحصیل حجت با استفراغ الوسع و صرف طاقت نیست. و ان قيل ان الاجتهاد هو تحصيل الحجه التفصيليه على الحكم الشرعي الفرعي لن يرد ذلك و كان اخسر. ایشون میگن خیلی خوب، یه تعبیر از تفصیلیه اضافه میکنیم دیگه مشکل حل میشه. میگیم تحصیل الحجه تفصیلیه على الحكم الشرعي الفرعي. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ گذشته از حالا این نکاتی که اینجا عرض شد، یه اتفاق دیگه هم میفته. استفراغ الوسع به معنای نهایت تلاش بود، با معنای لغوی اجتهاد میساخت، اما وقتی حذفش کردیم دیگه رنگ و بوی اثری از اون اجتهاد و تلاش و نهاد تلاش دیگه اینجا نیست دیگه. قد برشه آرام آرام اینو پروندهشو بی سر و صدا میبندن. دقت میکنید چه عرض کنم؟ کالا نهایت تلاشم نبود نبود، نهایت تلاشم نبود نبود، هر نوع به دست آوردن حکمی به نحو تفصیلی یعنی از طریق ادله، این اجتهاد، ولو اینکه این نهایت تلاش نباشه. این نهایت تلاش و استفراغ الوسع رو هم دو جور معنا کردن، گرچه جمعش هم ممکنه. یکی این هستش که ما در طول سالیان سال باید بریم مبادی و مقدمات اجتهاد رو تحصیل بکنیم، زحمت بکشیم، درس بخونیم، کار بکنیم تا به ملکه اجتهاد در ما ایجاد بشه و اجتهاد انجام بدیم. دید گاهی اوقات بعد از این تعمیراتی ها هستن، مثلا میاد یک چیز کوچیک رو تعمیر میکنه، مبلغ سنگینی میگه، بعد بهش میگه آقا تو کاری انجام ندیم، میگه نه من پول تخصص هم میگیرم، من خیلی سالها زحمت کشتم تا به این سطح از تخصص رسیدم. اینجا میگم آقای مجتهد شما خیلی من ندیدم زحمتی بکشی، ای یه وسائلی رو باز کردی، اما زیاد تو نرم افزار بود راحت تر، اما این که دو تا شستی زدی برام گفتی خب اینه چه استفراغ الوسعی کردی، میگه نه آقا من قبل سالیان سال مثلا درس خوندم، زحمت کشتم، کار کردم، فلان از این حرفا، تا حالا انجام اینجا نیست که مثلا یه روایت ببینم دیگه میتونم حکم بیان بکنم. مثلا عرض میکنم یه بیان این است که این ناظر به این طول ممارست و سالیان سال تحصیل و اینها باشه. یه بیان دیگه میگه نه اصلا همین الان که من نشستم میخوام اجتهاد بکنم، همین الان خیلی باید زحمت بکشم، تلاش بکنم، فحص بکنم، فلان. مانعت الجمع هم نیست، یعنی هر دوش هم جمع میشه در مسائلی که پیچیده باشه، هر دوش هست، هم سالیان سال قبلش لازمه که انسان درس بخونه تا به حد اجتهاد برسد، و همین که همون وقت هم باید که یک فحصی بکند و تلاشی بکند و ادله رو بررسی بکند و بالاخره این قلت و قلت و کلی زحمت و اینها تا آخر بخواد به یک نظری و یک فتوایی برسد. ولی به هر حال با این بیان مرحوم استاد حاجی جواد تبریزی دیگه اصلا این پروندهش کاملا بسته میشه، ما کاری نداریم، شما زحمت کشیدی به اینجا رسیدی یا زحمت نکشیدی رسیدی، خواب نما شدی، مثلا این دفعه الهام شده به شما، همیشه به دست آوردی، دقت کن چه ارز کن، به ما ربطی نداره، اصلا فقط اون که و الان هم که میخوایی حکم به دست بیاری خیلی داری تلاش میکنی یا نه خیلی برات آسان است و خیلی از سریع میتونی که به مطلب برسی، اینا به ما ربطی نداره، هر دید که هستش، مهم این است که شما تحصیل حجت تفصیلی بکنید. خب اینم پس در تعریف مرحوم آقای تبریزی در واقع اینم پروندهش به نوعی میشه که بسته میشه، پس ما بگیم که بله. خب حالا این قید تفصیلیه رو ایشون از کجا آورده؟ این قید تفصیلی از ایشون از خودش نیست، سابقه دارد این قید، یعنی قبلا بزرگان ما در تعریف فقه از این قید تفصیلیه استفاده میکردن، مثلا تعریف فقه رو اینطور میگفتن العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه، و بعد خود این قید تفصیلیه رو که توضیح میدادن همون بیاناتی در میامد که ما عرض کردیم و تو این نوشتار هم از صاحب معالم به عنوان نمونه این رو ذکر کردیم، دیگه متعرض نمیشیم که
بین دو تا تفصیلی فرق نیست، یکیش ادله تفصیلی هست، یعنی اون چیزی که بهش مراد،
نه نمیخوایم بگیم طابقا نعل و به نعل همونه، دقت میکنین چه عرض بکنم، میخوایم عرض بکنیم که همون دغدغه هایی که اونجا سبب اضافه شدن تفصیلی شده اینجا سبب شده است که این تفصیلی اضافه بشه، دقت میکنین همونجا محل اشکال هم هست دیگه، تو پاورقی هم یه اشکالی آوردیم اگر نگاه بکنید اطلاعاتو، بله آمده از محضر مبارکتون که خیلی خوب. به هر تقدیر مرحوم محقق حلی، عرض کردیم محقق حلی ایشون ظاهرا اولین عالم بزرگ شیعی هستند که رسما دیگه از کلمه اجتهاد استفاده کردن، اون مقدار کار در اختیار ما هست و در کتابشون تعبیر اجتهاد رو متذکر شدن در معارج الاصول، ایشون اجتهاد رو اینطور تعریف میکنن، میفرمان الاجتهاد، ایشون قرن هفتم هست، الاجتهاد فی عرف الفقها بذل الجهد فی استخراج الاحکام الشرعیه. خب اینم که از تعریف ایشون هست که تفاوتی ندارد الا اینکه دیگه زن و ایشون به کار نبرده، از این جهت تعریف خوبه، الاجتهاد فی عرف الفقها بذل الجهد فی استخراج الاحکام الشرعیه، این ما بذل جهد بکنیم در استخراج احکام شرعی. یه نکته رو سابقا نمیدونم عرض کردیم یا نه، حالا بالاخره امروز که حالا بحث شد بالاخره حالا بازم تاکید بکنیم، و اون این که این حکمی که ما اینجا میگیم مرادمون حکم فعلیه، حکم فعلی اهم از واقعی و ظاهری است، اهم از حکم الله واقعی است و اون چه که وظیفه من است، حکم فعلی لعل معدای اصل عملی باشه، معدای اماره باشه، قطع باشه، هر چی میخواد باشه، حکم فعلی. یعنی فعلا الان حکم من مکلف اینه، وظیفه من اینه، من این کار رو باید انجام بدهم، همون وظیفه فعلی میخواد باشه. ما این رو میگیم، میگیم احکام شرعی. آقایان که میگن احکام شرعی مرادشونه حکم فعلی. الان شما وظیفت اینه که نماز تو این شکلی بخونی، اینو از طریق استصحاب فهمیدی یا از طریق روایت فهمیدی یا آیه قرآن گفت، این فرقی نمیکنه. خلاصه کلام این که حکم فعلی جناب عالی برای خواندن نماز این استش که بیان شده است، لذا به این شکل. فلذا اون اشکالی که برخی کردن، مثلا فرض بفرمایید که حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله، ایشون خودشون هم حکم ظاهریشون قبول ندارن، لذا به نوع این تعاریف اشکال کردن، مثلا که آقا فقط نگید احکام شرعی، وظایف عملیه هم بگید، مثلا اضافه بشه احکام شرعیه و وظایف عملیه، یا برخی بزرگان دیگه مقید بودن این وظایف عملیه هم اضافه بکنن. نه اینطور نیست، نیازی نیست، مستدرکه. یعنی اگر ما گفتیم حکم شرعی، اهم از حکم واقعی و حکم ظاهری است، در مجموع حکم فعلی است. حکم فعلی است، این دیگه مستدرکه و نیازی به ذکر وظایف عملیه نیست. گرچه خب حالا اختلاف مبناست دیگه، اونا رو مبنای خودشون میفرمایند. بگذاریم، خود آخوندم حکم ظاهری رو قبول ندارد، حکم ظاهری قبول ندارد، ولیکن تفتن به این معنا داشته که اینجا حکم از حکم فعلی هست. بر تقدیر مرحوم میرزای قمی در قوانین، ایشون هم فرمودن که استفراغ الوسع فی تحصیل الحکم الشرعی الفرعی من ادلته لمن عرف الادلته و احوالها و کان له القوه القدسیه التي يتمكن بها عن مطلق رد الفرع الى الاصل. استفراغ الوسع در تحصیل حکم شرعی فرعی از ادله اش، اما نه هر کسی، نه هر کسی، این مجتهد رو اینجا وارد کرده، لمن عرف الادله و احوالها. حالا این که انسانی به شکل اتفاقی مثلا از یک آیهی، از یک حدیثی یه حکم درستی هم در بیارد، این رو میگن نه این اجتهاد نیست، نه اتفاقا یه چیزی که گفته و گرفته. عرض کنم خدمتتون که این حساب نیست. کسی که لمن عرف الادله و احوالها، ادله و احوال اونها رو بشناسد، عرض مثلتون که وکان له القوه القدسیه. حالا قوه قدسیه بحث خودش باز جداگانه، قوه قدسیه داشته باشی، قوه قدسیه، فعلا شما قوه قدسیه رو همون ملکه در نظر بگیرید، ملکه استنباط، ملکه، حالا بعدا بحثش باید بیاد، ملکه استنباط داشته باشد که بتواند به وسیله اون ملکه استنباط رد فرع به اصل بکند. بعد از محقق قومی این هم نقل شده، عده دیگه هم گفتن این رو، استفراغ الوسع فی تحصیل الاحکام الشرعیه الفرعیه من ادلتها التفصیلیه، که این بیان محقق قومی باز تفصیلیه رو هم دارد. مرحوم آشف ممتقی بروجردی، ایشون عرضم خواهدتون که نهایت الافکار رو نوشتن. نهایت الافکار تقریرات آزیای عراقیست. مرحوم آشمم تقی بروجردی بهشون 4 دوره خارج اصول آغازی ها شرکت کرده، 4 دوره
نهایه
بعد دوره اول که هیچی، ظاهرن این دوره دوم و سومه، تقریر دوره دوم و سوم ظاهرن. بسیار عالی است، بسیار عالی، این تقریرات فوق العاده، خیلی تقریرات خوبی است، خیلی ارزشمنده و این قلم چه قلم قوی و توانمندی است. حالا تقریرات رو نوشته، اون انتها خود ایشون ظاهرن به قلم خودشون یه خاتمه اضافه کردن. تا جایی که ذهنم هست این خاتمه در باب اجتهاد و تقلید مربوط به آغازی‌ها نیست، مربوط خود آشمم تقی بروجردیه، این مطلب خودشونه که آوردن تو انتهای تقریرات آغازی‌ها قرار دادن. همون وقت هم گفتن ایشون ایران که آمده بوده، آشمان تقیه بروجردی همین قسم اشتار تقلیدش رو مرمای بروجردی دیده بوده، خیلی تمجید کرده، خیلی که این خیلی قوی و پخت و خوب نوشته. بعد دیگه مرمای آشمان تقیه بروجردی رفتن تهران و سالهای پایانی عمرشون دیگه در تهران، هم قبل از انقلاب مسجد و اینها داشتن و فلان اینها، خب اینا دیگه تهران که میگفتن دیگه بئر معطله بودن دیگه، چون ارتباط حوزوی که نبود است دیگه، همین مسجدداری بوده و مردم و نماز جماعت و جور چیزا و فلان حرفا دیگه تمام میشه دیگه، یعنی اون فقاهت و فلان حرفا دیگه نبودم نبود، چون کاری نداشتن با اون سطح از فقاهت که در اونجا کاری نداشتن. در مثلا چون که بر تقدیر حالا ایشون دیگه مشغول به امور مسجدداری میشد و فلان، اسمش خیلی اگه شو قم بود خب طبیعتا از مراجع عقل محضر مبارکتون که بر تقدیر خیلی کتاب خوبی است. این اجتهاد تقلید ایشون، رساله اجتهاد تقلیدشون که انتهای اون تقلیدات آغازی آمده، اینم بسیار رساله جالبی هست. به هر حال ایشون اونجا دو تا تعریف ارائه میکنه، به نظر من تعریف خوبی هم هستش. یکی این است، میگه استفراغ الوسع فی اعمال القواعد، نهایت تلاش در اعمال قواعد، لتحصیل المعرفه بالوظیفه الفعلیه، ببین حکم فعلی رو میگه وظیفه فعلیه، بالوظیفه الفعلیه من الواقعیه و الظاهریه الشرعیه اول عقلیه. خیلی دیگه کامل عرض واسهتون که ما تمام تلاشمون بکنیم برای اعمال قواعد، برای تحصیل معرفت به وظیفه فعلی. وظیفه فعلی همون حکم فعلی است که عرض کردم. بله، حالا میخواد واقعی باشد، میخواد ظاهری باشد، شرعی یا عقلی. یه تعریف دیگه هم باز همونجا ارائه کردن، اون این است که تحصیل المعرفه بالاحکام من ادلتها به اعمال القوه النظریه فی تطبیق القواعد الکلیه بعد اتقانها علی مواردها. عرض مثلتون که اینم تعریف دیگری است که باز مطرح فرمودن. باز اینا همه تعریف فعلیه، همش اعمال دارد، همه اجتهاد رو فعل دانسته. پس اجتهاد چیست آقا؟ تا اینجا الان هر چی که ما خوندیم اجتهاد فعله، همین کاری که شما می نشینید پای کتاب و سنت، پای ادله و شروع می کنید ادله رو بررسی کردن، دیدن، مطالعه کردن، نقض و ابرام کرد، اینو بهش میگن اجتهاد. خود این فعل، این فعل رو بهش میگن فعل اجتهاد. عرض محضرتون که به این میگن اجتهاد. قرآن اجتهاد دارد میکنند یعنی که این کار رو انجام میده، اجتهاد کرده یعنی این کار رو به انجام رسونده، منظور یه فعلی هست. عرض محضر مبارکتون که این رو هم عرض بکنیم و دیگه بله بحث رو تمام بکنیم. یک عبارتی هم نقل شده است از خیلی از بزرگان، از جمله متأخرین و متأخر المتأخرین، اون تعبیر رد الفروع الی الاصول است. رد الفروع الی الاصول، الاجتهاد ما هو رد الفروع الی الاصول. در تعریف محقق قمی هم این تعبیر بود که بخان له القبه القدسیه التي يتمكن بها عن مطلق رد الفرع الى الاصل. چی؟ هر نوع، هر جا گیر نکنه. عرض محضر مبارکتون که بتونی کار انجام بده. بعد این رو هم از روایات اخذ کردن، روایات که از امام صادق نقل شده، انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا. کار ما این است که اصول رو القا بکنیم، شماها برید تفریع بکنید. این تعبیری است که از امام صادق هست. همچنین از امام رضا علیه السلام نقل شده است که علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. حالا التفرع هم بزید، التفریع، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. این بیانی است که از اهل بیت آمده، متناسب با این روایاتی که آمده است آیان اینطور فرمودن. توضیحاتی دارد مرحوم امام در اینجا و توضیحات دیگری که دیگر جنبندی کنیم تعریف فعلی رو به ما انشاءالله بر جلسه آینده شنبه انشاءالله به حول قوه الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.